تیم ملی فوتبال کشورمون که به لاوس سفر کرده، بعد از ظهر پنجشنبه در ورزشگاه ملی این کشور پنجمین بازیش رو از مرحله سوم انتخابی جام جهانی مقابل کره شمالی برگزار میکنه. بازی دو تیم از ساعت 15:30 دقیقه به وقت تهران آغاز میشه. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال:
به هر حال ما می‌دونیم بازی سختی داریم. تیم کره تیم بسیار با برنامه است، هم در دفاع هم در حمله. خیلی با حمله‌های سریع و ضد حمله خوب عمل می‌کنند و ما باید نسبت به همه بازی‌هامون دوندگی بیشتری داشته باشیم، تمرکز بیشتری داشته باشیم و با مسئولیت بیشتری بازی
کنیم. ایران و کره شمالی تا الان 22 بار با هم رقابت کردن که 15 بازی رو ایران برده و 7 بازی هم مساوی شد و تیم ملی اون تا حالا مغلوب کره شمالی نشده. سعید عزت اللهی ملی پوش فوتبال:
در حال حاضر فکر می‌کنم کلیه مجموعه تیم ملی از مربی و بازیکن کاملا از لحاظ ذهنی خودشون آماده کردن برای این بازی، بخاطر اینکه میدونیم قطعا تیم کره حریف دست وابسته نیست، همونطور که توی بازی قبلیشون برای حریفای نامدارشون مشکل‌سازشون هم قطعا ما اینجا هستیم که با همه تمرکز و تلاشمون توی زمین بجنگیم و امیدوارم که 90 دقیقه بازی کاملا تمرکز رو داشته باشیم و اون چیزی که در شأن اسم ایران هست بتونیم
حمید رضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
رقابت‌های لیگ برتر والیبال مردان ایران امروز با 6 مسابقه وارد هفته نهم می‌شود و در حساس‌ترین بازی فولاد سیرجام مدافع عنوان قهرمانی با تیم صدر جدولی شهرداری ارومیه روبرو می‌شود. در سایر بازی‌های امروز شهرتاب یزد با پیکان تهران، مهرگان نور با طبیعت اسلامشهر، مثل افسنجان با پاس گرگان، سپه صدرای مشهد با چادرملو اردکان و صنعتگران امید با گیتی پسند اصفهان دیدار می‌کنند. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا شماری از مقام‌های ارشد دولت آینده خود از جمله وزیر دفاع، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی را برای معرفی به کنگره برگزید. افرادی که رسانه‌ها از گرایش شدید آنها به صهیونیست‌ها سخن می‌گویند. ترامپ اول بهمن وارد کاخ سفید خواهد شد.
به این صحبت ها گوش کنید.
فکر نمی کنم از 10 سال پیش تا الان دستامو شسته باشم. من واقعا دستامو نمی شورم. اصلا هم مریض نمی شم.
فردی که این جملات را می گوید پیت هکست، مجری تلویزیون فاکس نیوز آمریکاست. او کسی است که بنا به تصمیم ترامپ قرار است وزیر دفاع جدید آمریکا شود. علاوه بر این ترامپ کسی را به عنوان وزیر خارجه آمریکا انتخاب کرده که خودش مدتی قبل او را فردی بی‌مقدار و کوچک توصیف کرده بود. متن پیام دونالد ترامپ در فضای مجازی را می‌شنوید.
مارکو روبیو کاملا تو خالی و بی‌مقداره. من اونو حتی برای اداره یکی از شرکت‌های کوچیکم هم استخدام نمی‌کنم. سیاستمداریه که بیخودی بزرگش کردن.
و این هم نظر مارکو روبیو درباره ترامپ. صحبت‌های مارکو روبیو گزینه مورد نظر ترامپ برای تصدی وزارت امور خارجه آمریکا.
ترامپ همش داره خودش رو تکرار میکنه و دائم این چند تا چیز رو میگه. همه خنگن، دوباره امریکا رو بزرگ میکنیم. برنده ام، از همه جلوترم.
ایران ترامپ سناتور مایک فالز عضو مجلس نمایندگان را به عنوان مشاور امنیت ملی خود و تام هومن را به عنوان رئیس ارشد مرزبانی آمریکا برای اجرای برنامه اخراج گسترده مهاجران انتخاب کرده. ریچل مادو مجری تلویزیون MSNBC آمریکا درباره این دو نفر این گونه میگوید:
مایک والتز برای حفظ ترامپ در قدرت و سرنگونی دولت منتخب در سال 2020 خیلی تلاش کرد. حتی دنبال این بود که اسم فرودگاه دالاس رو هم به فرودگاه ترامپ تغییر بده.
تام هومن
هم همون کسیه که تعداد زیادی کودک رو در مرزها از والدینشون جدا کرد.
ایلان ماسک سرمایه‌دار معروف آمریکایی هم که در زمان تبلیغات انتخاباتی ترامپ هزینه‌ها و تلاش زیادی برای پیروزی او کرد، به طور مشترک با یک جمهوری‌خواه دیگر از سوی ترامپ به عنوان وزیر کارآمدی دولت انتخاب شده تا ساختار اداری سنگین و پرهزینه آمریکا را اصلاح و متحول کند.
حزب دموکرات آمریکا در این انتخابات نه تنها کاخ سفید و اکثریت مجلس سنا را از دست داد، بلکه به احتمال زیاد قادر نخواهد بود اکثریت مجلس نمایندگان رو هم از دست جمهوری خواهان خارج کنند. با اینکه هنوز تکلیف حدود 14 کرسی از مجلس نمایندگان مشخص نشده، اما جمهوری‌خواهان فقط 3 کرسی تا حد نصاب لازم 218 کرسی برای تصاحب اکثریت و ریاست مجلس نمایندگان فاصله دارند. اکثریت اعضای حزب دموکرات جو بایدن را مقصر این شکست سنگین می‌دانند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
با گذشت 3 سال از پایان جنگ افغانستان و خروج نظامیان آمریکایی از این کشور، افغانستان همچنان درگیر آوارگان داخلی و خارجی است. هنوز صدها هزار خانواده بر اثر جنگ ها در وطن خودشان آوارند.
3 سال از پایان جنگ افغانستان می گذرد، اما هنوز جمعیت زیادی در وطن خودشان آوارند.
جنگ بوده؟
گل محمد سالها قبل به دنبال درگیری در ولایت قندوز در شمال افغانستان به کابل آواره شده است.
چند سال آواره بودی؟
9.5 سال.
در وطن خودت؟
در وطن خودی من، در قندوز، در کابل آمدن.
خانم مرزی هم که 3 اولاد دارد میگوید آوارگی در وطن خودش برای او بسیار سخت گذشته است.
بیخی سخت زندگی ده، بیخی بل رقم سخته.
امروز نوبت خانواده های خانم مرزیه و گل محمد و 5000 خانواده دیگر رسیده است. وزارت امور مهاجرین افغانستان در کابل مشخصات آنها را ثبت و با کمک و همکاری نهادهای بین المللی آنها را به وطن اصلیشان باز می‌گرداند، جایی که از آنجا آواره شدند. خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت امور مهاجرین افغانستان.
در 3 سال گذشته بیش از 1 میلیون مهاجر داخلی را که بر اثر جنگ‌ها در داخل افغانستان آواره شده بودند به وطن اصلی خودشان رساندیم و سر و سامان دادیم. حدود 3 میلیون نفر هم از پاکستان و ایران بازگشتند.
آوارگان جنگ‌های داخلی افغانستان از اینکه پس از سال‌ها به وطن اصلی خودشان باز می‌گردند راضی به نظر می‌رسند. خان محمد آواره‌ای از ولایت قندوز:
بله، من خوش هستم که باز بریم با خیر به وطن خود، چی خود ولایت خود بریم بخیر، که ما خوش هستیم که اوجه بریم که جای ما جور شود و کمک شود.
علاوه بر آوارگان داخلی، هنوز میلیون ها نفر از مردم افغانستان در کشورهای دیگر از جمله کشورمان ایران مهاجر هستند و امروز از کشورهایی که جنگ را بر افغانستان تحمیل و زیر ساخت ها را ویران و بخش زیادی از مردم این کشور را آواره کردند خبری نیست.
حکومت افغانستان بارها از همه مهاجران افغان خواسته تا با بازگشت به کشورشان در آبادانی افغانستان سهم بگیرند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
پیک نیمروزی.
پیک نیمروزی 23 آبان 1403 رو تقدیم حضورتون میکنیم با 2 گزارش در ادامه اخبار ساعت 14 رادیو ایران. با آغاز بارش های پاییزه، سال دوم طرح کاشت 1 میلیارد درخت در استان ها آغاز شده. معاون امور جنگل های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفته در طرح کاشت 1 میلیارد درخت از 250 میلیون نهال تعهد شده 130 میلیون تولید و آماده کاشت هست.
سال دوم طرح کاشت 1 میلیارد درخت و کاشت نهال با هدف اجرای قانون هوای پاک، مقابله با بیابانزایی و ریزگردها و ترسیب کربن ناشی از فعالیت‌های صنعتی. وحید، سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری:
مسائل اصلیمون در کشور موضوع ریزگردها هست، کانون‌های بحرانمون در سطح مناطق مختلف کشور که حدود 14-15 میلیون که کانون بحران ما در این مناطق داریم که در برنامه هفتم بهش پرداخته که باید حداقل 20% کاهش کانون بحران داشته باشیم.
مجری طرح کاشت 1 میلیارد درخت میگوید از 250 میلیون نهال تولید شده در سال گذشته 200 میلیون نهال در کشور کاشته شده است. احمدی، مجری طرح کاشت 1 میلیارد درخت:
تعداد نهالهای کاشته شده پارسال بالغ بر 200 میلیون است. نهال کاشته شد، 50 میلیونشون چون باید 2 ساله بشن و امسال الان در دستور کار قرار دارن برای انتقال به عرصه.
بر اساس برنامه سازمان منابع طبیعی، امسال نیز قرار بود 250 میلیون نهال در نهالستانهای کشور تولید شود که به دلیل تامین نشدن بودجه مورد نیاز، تولید نهال تقریبا به نصف کاهش یافته است. شبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی.
تا به امروز 130 میلیون نهال محقق شد و یک دلیل اصلیش بحث اعتباری هست. یک طرحی بوده که در سال 1401 استارت خورده، رئیس جمهور شهید دستور دادن که این طرح اجرا بشه، مقام معظم رهبری تأکید فرمودن تر انجام بشه، ولی ما شاهد حمایت مالی در بدن دولت نبودیم واقعا.
وحید سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری.
بخشی از سال گذشته تمیزم سالم داریم پیگیری می‌کنیم، ان شاءالله برسه تعهدی که سازمان برنامه داده حالا به ابلاغ اعتبار در بخش مختلف داره انجام میشه، ان شاءالله اقدام خواهد شد.
مجری طرح کاش 1 میلیارد درخت میگوید 90% نهالهایی که سال گذشته کاشته شده است با شرایط محیطی مناطق منطبق و ماندگاری کردن. بنابراین از پاییز امسال کار کاشت نهال در استانهایی که بارش داشته اند شروع شده است. احمدی مجری طرح کاشت 1 میلیارد درخت.
بهترین زمان برای کاشت نهال در فصل پاییز، در خیلی از جاها در واقع بیش از 90% ما ماندگاری و استقرار نهال ها رو داریم با استفاده از کارهای آبخیزداری و آبخانداری و انتخاب نوع گونه و محل کاشت، استقرار و زندمانی نهال رو تضمین بکنیم. بارندگی ها شروع شده، دستور کار اجرایی رو به استان ها صادر کردیم و الان بحث گوده برداری و چالکنی در دستور کار هست.
به گفته مسئولان طرح کاش 1 میلیارد درخت، علی‌رغم کمبودها و مشکلات، اجرای طرح با قوت ادامه خواهد داشت. اراضی در نظر گرفته شده برای اجرای طرح کاشت 1 میلیارد درخت بیش از 4 میلیون هکتار است که بر اساس شرایط اقلیمی و زیست محیطی مناطق کاشت نهال در آن اجرا می شود. احمد حمیدی، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
بیش از 80% منابع و مصارف عمومی بودجه سال 1402 محقق شده. معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات گفته از 100 هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده از محل مولدسازی، کمتر از 1% اون محقق شده.
رئیس دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس گزارش تفریق بودجه سال 1402 را ارائه کرد.
فقط 117 حکم به طور کامل رعایت شده، یعنی 26% از قانون بودجه.
بنابر این گزارش 2/3 احکام بودجه ماهیت دائمی داشته. آقای برزوزاده، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات:
32% از این احکام رو در واقع میتونیم بگیم فاقد عملکرد بوده یا عدم رعایت بوده.
گزارشی برخط متفاوت از گزارش‌های پیشین.
گزارش ما به این شکل هست، تحلیل منابع مصارف میکنیم، یعنی ما پیشگیرانه برخورد میکنیم.
آقای برزوزاده از میزان تحقق منابع گفت:
83% منابع عمومی تحقق پیدا کرده و 88% منابع اختصاصی. شرکت ها هم بالغ بر 125% در واقع اتفاق افتاده.
معاون دیوان محاسبات در خصوص آخرین وضعیت صندوق های بازنشستگی هم گفت:
حدود 5% در واقع سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگی، 6% از شرکتاش بابت سود سهام به عنوان منابعی که باید خودش بیاره و در تأمین منابع در بند هی تفسیر 20 قانون بودجه به عنوان یک حکم آمده که تمام صندوق‌های بازنشستگی باید سند پایداری مالیشون رو ارائه کنند، یعنی شفافیت داشته باشن. سند پایداری رو طبق عملکرد تفریق بودجه هیچ کدوم از صندوق‌های بازنشستگی ارائه نکردن.
پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان یکی از موارد گزارش تفریق بودجه بود.
با توجه به اون سهمیه که گذاشتن 232 همت، 90% تسهیلات داده شده، ولی متقاضی تعداد در صفحه انتظار ما زیاد داریم.
آقای برزوزاده آماری هم درباره استقراض از صندوق توسعه ملی در سال 1402 داشت.
برداشت از صندوق بابت اون چیزی که برای اینکه تامین منابع باشه و در قانون بودجه 1402 بالغ بر 173 همت.
معاون دیوان محاسبات همچنین تحقق منابع مولدسازی در سال 1402 را کمتر از 1% اعلام کرد. زهرا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
متشکریم از همراهیتون با مجموعه اخبار ساعت 14 رادیو ایران و پیک نیمروزی. امروز هنگام اذان مغرب افق تهران هم ساعت 17:18 است. عصر شما به خیر باشه انشاءالله و خدا نگهدار.
اینجا
جوار آینه و گنبد و حرم اینجا جوار آینه و گنبد و حرم اینجا حریم روشن
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید با ما از این دریچه به خورشید بنگرید با ما از این دریچه به خورشید بنگرید با ما از این دریچه به خورشید بنگرید
کالاهایی که کم مصرف‌تر هستند، دوام بیشتری دارند. پس در هنگام خرید وسایل برقی، به میزان مصرف کالا توجه کنید. برای مدیریت در مصرف بهینه انرژی، لوازم خانگی پر مصرف را بشناسیم و از آنها در ساعات اوج مصرف استفاده نکنیم.
مهربان باشید.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99999
شماره حساب 99999
شماره کارت 6379975449 99 99 99
شماره کارت 6379745449999
و شناسه دستوری 112 1 مربع
و شناسه دستوری 112 1 مربع
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو سلام عرض می‌کنم خدمت شما مخاطبان گرامی رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. عصرتون به خیر باشه. چهارشنبه 23 آبان ماه سال 1403 و خدا رو شکر میکنیم به خاطر اینکه امروز رو هم تا اینجا تجربه کردیم. الهی که باقی روز هم به رضایت الهی بگذره. هوای بیشتر نقاط کشورمون هم هوای ابری و بارانی و برفی است و نعمات الهی از آسمان نازل میشه. خدا رو شکر میکنیم بابتش و امیدواریم که همراهان عزیز رادیو معارف حال و احوالشون خوب و خوش باشه. تا ساعت 22 در خدمت شما هستیم در این نوبت پخش. برنامه های مختلفی تقدیم شما بزرگواران میشه. لحظه غروب آفتاب 17:03 است. اذان مغرب 17:22 از مأذنه های شهر قم تنین انداز میشه و نیمه شب شرعی هم 23:08 است. و این نکته رو هم خدمتون عرض کنم خدمتگزاران شما در این نوبت کاری پخش رادیو معارف آقای مهدی کاظمی تهیه کننده هستند، آقای رضا رضایی صدا بردارمون، آقای اکبر شاهواروقی هماهنگی رو بر عهده دارن و من هم علیرضا ناینی توفیق دارم به عنوان گوینده همراه شما عزیزان باشم. اما در این فرصتی که در اختیارم هست، چند برنامه‌ای رو خدمتتون اعلام می‌کنم که کی پخش میشه و موضوعش چی هست. برنامه برمدار قانون رو تا ثانیه‌های دیگر برای شما عزیزان پخش می‌کنیم. موضوعش مصوبات مجلس شورای اسلامی هست. 15:30 میتونید زلال تاریخ رو بشنوید با کارشناسی استاد جباری که این برنامه موضوعش تاریخ اسلام هست. 16 پرسمان اعتقادی برای شما عزیزان پخش میشه. پرسمان اعتقادی به پرسش‌های اعتقادی شما پاسخ میده با کارشناسی حجت الاسلام محمدی. 16:45 میتونید خانه دوست رو بشنوید، ویژه برنامه اذانگاهی مغرب رادیو معارف. 17:30 همراه میشیم با برنامه زمزم احکام که سوالات شرعی شما درش پاسخ داده میشه. 17:50 برای ایران رو بشنوید که ویژه برنامه است برای شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم. 18:10 کلیدهای خوشبختی رو برای شما پخش میکنیم. سواد زندگی و مهارت‌های آرام زیستن موضوع این برنامه است. 18:30 هم میتونید گنج سعادت رو بشنوید با کارشناسی استاد محمد هادی فلاح. 18:50 جرعه رو براتون پخش میکنیم، شرح احادیث کتاب کافی با کارشناسی حجت الاسلام مسعودی. و ساعت 19:20 هم یه برنامه زنده داریم با نام عصر جوانی. فرصتم به پایان رسیده، بقیه برنامه ها رو انشالله بعدم میگم براتون. یه حدیث از آقا امام رضا بخونم و برنامه یه برمدار قانون رو بشنوید. آقا امام رضا علیه السلام میفرمایند هر کس به مال حلال اندک قانع باشد، زندگی بر او آسان خواهد شد و خدای تعالی مشکلات زندگی و راه حل‌های آن را به او نشان می‌دهد و سرانجام با ایمانی سالم از دنیا به خانه آخرت خواهد رفت. دعوت می‌کنم برنامه برمدار قانون رو بشنوید.
جلسه رسمی است.
این مصوبات انشاءالله به زودی عملیاتی بشه.
متشکر، تصویب شد.
قانون اگر اینجور با این ملاحظات و با نیت خوب نوشته بشه و تصویب بشه واقعا برکت پیدا میکنه.
برمدار قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه سراسری رادیو معارف. با برنامه برمدار قانون خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که با همکاری مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی و شبکه سراسری رادیو معارف سعی می‌کنه با استفاده از ظرفیت کارشناسان حوزوی و دانشگاهی به بررسی ابعاد دینی طرح‌ها، لوایح و مصوبات مجلس بپردازه. امیدوارم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. برنامه رو با صلوات بر محمد و آل محمد شروع می‌کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 پل ارتباطی بین ما و شما عزیزانه. خوشحال میشیم اگر نظر یا پیشنهادی درباره برنامه داشتید با همکارانمون در رابطه عمومی رادیو معارف در میون بگذارید. برنامه امروز ما در مورد قانون سازمان ملی مهاجرت هست. قانونی که کلیات اون در 20 آبان ماه سال 1401 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در مورد تاریخچه این قانون و وضعیتی که در حال حاضر داره انشالله خدمت کارشناسان محترم خواهیم بود. طبق روال برنامه گذشته خدمت دو تن از کارشناسان محترم حوزوی هستیم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلام حیدر کوشا، دکتر جامعه شناسی و دبیر ستاد راهبری مهاجرین حوزه های علمیه. جناب کوشا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم، حضرت عالی و سایر دستاندارکاران در خدمتون هستم.
ممنونم. همچنین خدمت جناب زهرایی هستیم، عضو کارگروه مسائل اجتماعی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی. جناب زهرایی سلام علیکم.
سلام علیکم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی و تشکر میکنم از این فرصتی که برای موضوع مهمی که در واقع مسئله مهاجرین هست به گفتگو بپردازیم.
تشکر میکنم. از هر دو بزرگوار فاصله بگیریم و بحث رو انشالله خدمت کارشناسان خواهیم بود.
بر مدار قانون.
اولا فرمایش حضرت آل فرمودید در ماده 16 برنامه ششم هست.
اینجا که ما از سطح عالی میایم به سطح تخصصی، حتما بایستی ویژگی های تخصصی در واقع تعینش بیشتر.
دوستان لطف کنند در رای گیری مشارکت کنند که زمان هم نبره.
بررسی رویکرد دینی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی.
بر مدار قانون.
با برنامه بر مدار قانون خدمت شما شنوندگان محترم شبکه سراسری رادیو معارف هستیم. از شهر مقدس قم، شهر کریمه اهل بیت، به بحث درباره قانون سازمان ملی مهاجرت خواهیم پرداخت. بحثی که این روزها زیاد به گوش شما عزیزان میرسه، ساماندهی اتباع. و خدمت دو تن از کارشناسان محترم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلام حیدر کوشا و جناب آقای زهرایی هستیم. بحثمون رو با جناب آقای زهرایی آغاز بکنیم. جناب آقای زهرایی، من همونطور که اشاره کردم، کلیات قانون سازمان ملی مهاجرت در 20 آبان ماه سال 1401 در مجلس مصوب شد. در مورد کلیات همین قانون و نکاتی که در این قانون مورد اشاره قرار گرفته، نکات ابتدایی شما رو بشنویم.
ابتدا یه توضیحی خدمت شما عرض کنم بابت این که جمعیت مهاجرین که در ایران حضور دارن، چیزی که عنوان میشه حدود 5 میلیون نفر ذکر شده، ولی خب به دلیل این که ما در واقع در باره ساماندهی مهاجرین در گذشته به دلیل مشکلاتی که توی سیاست‌های مهاجرتی داشتیم سعی نکردیم که این امر ساماندهی به خوبی انجام بشه و در واقع ثبت اطلاعات مهاجرین، ثبت وقایع چهارگانه، ثبت اطلاعات مربوط به کسانی که وارد ایران میشن و حتی نابسامانی در ارائه مدارک هویتی متعددی که به مهاجرین اعطا شده، این مجموعه این مشکلات باعث شده که ما همواره آمار و اطلاعات دقیقی از جمعیت مهاجرین نداشته باشیم. ولی چیزی که روشنه حدود 4,200,000 مهاجر قانونی در ایران حضور دارن و حدوداً گفته میشه که 1,000,000 هم در واقع مهاجر غیر قانونی هستن. این چیزیه که تقریباً به واقعیت خیلی نزدیکتره تا عدد و رقمهای خیلی
تا 15 میلیون هم ما شنیدیم.
اونها واقعاً آدم وقتی توجه میکنه به خود آمار و در واقع آمار جمعیتی کشور افغانستان که چون بیشتر اینها بالای 95% اینها مهاجرین افغانستانی هستن، با توجه به خود جمعیت افغانستان که حدود 37-38 میلیون نفره، واقعا این مسئله آمار 15 میلیون نفر جمعیت قاعدتا باید باعث بشه که الان کسی داخل افغانستان اونچنان نباشه. وقتی 15 میلیون جمعیت در ایرانه، خب 4-5 میلیون هم در پاکستانه و بخششون هم در بقیه نقاط جهان در واقع حضور دارن. خب قاعدتا الان چیزی که باید کشور افغانستان باید خیابوناش خیلی خلوت باشن، ولی واقعا هم اینطوری نیست. یعنی همون عدد ظاهرا بین 5 میلیون تا 6 میلیون نفر قانونی و غیر قانونی، بیشتر از این نیست. ولی اصل قضیه که میخواستم به این بپردازم این بود که ما در واقع سیاست مهاجرتی درستی نداشتیم و این سیاست در واقع مهاجرتی نابسامانی که ما داشتیم باعث این شده که ما اطلاعات دقیقی هم نداشته باشیم و در واقع اگر گاهی در حال مسئله امنیت دستاویز این مسئله مهاجرت میشه، به دلیل اینه که اصلش به دلیل اینه که ما اطلاعات و آمار دقیقی نداریم و این هم نه به دلیل این بوده که مهاجرین نخواستن آمار و اطلاعات ارائه کنن، بلکه ما خودمون در واقع یک سیاست در واقع در پیش گرفتیم و اون سیاست بازگشت بوده. این سیاست بازگشت قاعدتاً چون بحث حضور موقت مهاجرین بوده باعث شده که ما هم نتوانیم که ساماندهی کنیم و در واقع این پیشبینی پذیری رو هم برای خودمون ایجاد کنیم هم برای مهاجرین. ابتدا خواستم به این مسئله در واقع توجه بدم و بعد حالا به جزئیات این قانون هم خواهیم پرداخت.
تشکر میکنم از جناب زهرایی و نکاتی که فرمودن. فاصله بگیریم و خدمت کار